بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، اول دی ماه 1400. دعای پنجم، بند ادامه بند نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه الصلاة والسلام رو ويسلوات وتوجه ياد كنت. اللهم صل على عبارتی از ابن جندب رو می‌خواستم پیدا کنم که در این جلسه بگم خدمت شریفتون که پیدا نکردم. خب، در ضمن دعای پنجم از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام می‌خواستم چند جمله‌ای رو عرض بکنیم به یاری خدا در ادامه اونجایی که خدمت شریفتون گفته بودیم. در بند 9 به نظرم اینجا که در ذهنم آشناست به اینجا درسته که اللهم صل على محمد و آله و قنا منک و احفظنا بک و اهدنا الیک، اهدنا الیک عرض کرد. بعد فرمود ولا تباعدنا عنک، خدا ما رو از خود دور نکن. یه واقعیتی وجود داره و اونی که انا لله، ما همه این لام سری کلمه لله در اصطلاح ادبیات عرب بهش میگن لام ملکیت، یعنی همه ما ملک خدا هستیم، مال خداییم. حالا کسی که به کسی تعلق داره و مال اونه، اگر این رو از اون مالک دور کنن چی میشه؟ اینکه امیر علیه السلام در مناجات مسجد کوفه فرمود که انت المالک و انا المملوک. نکتش اینه که وهل یرحم المالک الا المملوک، وهل یرحم المملوک الا المالک. بالاخره به مملوک کی باید جز مالک رحم بکنه؟ اگر من ملک خدام که هستم، خب این ملکیت اگر دور بشه واقعیت که نیست، یعنی ما واقعا اگر بر فرض مثال از نظر مبانی از خدا دور بشیم، از ملکیتمون که چیزی کم نشده، همچنان یعنی اون کافر هم با وجود اینکه خدا رو کافره بازم ملک خداست. فرعون با تمام انرب بکم و لعلاییش بازم ملک خداست. اما قرب به یک کس و بعد به یک کس از این جهت که او همه کاری دنیا و آخرته، این موضوعیت داره. اراده خدا بر این تعلق گرفته ولو کسی در این عالم ملکیت او رو درک نکرد و یا درک کرد و از سر عناد و از سر ظلم نپذیرفت، اراده کرده دنیاشو داشته باشه. مثلا شما در مورد حضرت موسی و قضیه فرعون و دار دستش مکرر این آیه رو خوندین، آیه سوره نمل که و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. فرعون و بزرگان قوم فرعون موسی و آیات و معجزاتش رو انکار کردن در حالی که یقین داشتن حق. استیقنت ها انفس هم، چرا این کار کردن؟ چرا علا رقمی که یقین داشتن حق باز انکار کردن؟ یه ظلمن و علوون، چون قصد ریاست بر مردم رو داشتن، علو یعنی خواستن بالا باشن. این بالا بودن به چه قیمتی؟ ولو به قیمت ظلم. یاره، ما پای ظلم باستادیم، ما ولو ظالم باشیم باید ریاست داشته باشیم. این کسی که اینجوری قائله، این خودش رو از ملکیت تشریعی خدای متعال عملا دور کرده، وگرنه اینکه بالاخره فرعون هم مال خداست. و مشکلش اینه که امروز این ملکیت رو نمیفهمه، بعد روز قیامت خطاب بهش میکنن لمن الملک الیوم، این آیه سوره فصلت که آیه فکر میکنم 20 تا 21 باشه، لمن الملک الیوم، امروز ملک از آن کیست؟ این وقت واقعا اینجا الان ملک از آن خداست، ما ملک خداییم، فرمان روایی از آن اوست. اما این رو اون ور چون پرده ها میره کنار میفهمه که الان ملک از آن خداست و منم ملک اونم، اما دیگه دیره. و چون فضا فضای سنگینیه و جرأت نداره حرف بزنه، کمان که مکرر گفتم این آیه 108 سوره طه و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا، صدا همه افتاده و تو جز یه همس از کسی نمیشنوی. همس گفتیم یعنی شتر وقتی پاشو بلند میکنه میذاره زمین، به میگن همس، یعنی بی صدا، صدایی نمیشنوی. حالا میلیارد میلیارد آدم وایساده ها روز قیامت صدا نمیاد، چرا؟ یه از خشیت خدای متعال همه صداها فرو خورده شده. چون کسی جرأت نداره حرف بزنه، خود خدا جواب میده. وقتی سوال میکنه لمن الملک الیوم، کسی حرف نمیزنه، همه مستار کیسه کردن، خودش میگه لله الواحد القهار. اما صحبت سر اینه که این ملکیت رو اگر انسان اینجا درک بکنه، از اون مالک بعد نداره. وقتی میگیم از اون مالک، اینه همه حرفایی که دیگه در ادامه میزنه، رزق و روزی من، اینکه آسیب‌های دنیایی در چه حدی من رو بگیره، اینکه مال من کجاها تلف بشه کجا تلف نشه، اینکه من آیا امسال به حج مشرف بشم یا نشم، اینکه من امسال بمیرم یا زنده باشم، اینکه هزار یک مسئله. این ولا تو با ادنا انج یه دنیا حرفه، من از خود دور نکن. ببینید من یه نکته رو قبلا مکرر گفتم، باور کنید با باید اینو تقویت کنیم. ما هر کار بکنیم خودمون فکر میکنیم ما ایم که تصمیم گرفتیم، ما ایم که داریم تصمیم میگیریم به خدا قرب داشته باشیم یا از خدا بعد داشته باشیم. نماز میخونیم میگیم قربتن الالله، خمس میدیم میگیم قربتن الالله، حج میریم قربتن الالله. این ما فکر میکنیم ما ایم، آما انتخاب کردیم دیگه، میخواییم برویم حج. باور کنید من یادم نمیره بچه بودم تو این محله پدریم، یه کسی یه پیرزنی بود، حالا کی ثبت نام کرده بود که اون موقع نوبتش رسیده بود برای حج، ما اون موقع معروف بود شنیدیم، ایشون رفت 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 تا پای پله هواپیما، نمیدونم پاش پیچ خورد شد، پاش شکست نتونست بره دم پله هواپیما. حالا سالها صبر بکن تو نوبتت بشه، بعد حالا میخوای بری بالو بندیلم ببندی، آ خدا حافظ شما، ما رفتیم التماس دعا حاج خانوم، از الان حاج خانوم، پای پله هواپیما طرف پاش بشکنه و نتونه بره. حالا پای یه جوری از که آدم میره، میگه کاریش میکنیم، نائب میگیریم اونجا خلاصه کمک میکنن، توابع نتونه بره اینجوری بشکنه، کیه؟ این ولا تو با ادنا انج، من فکر میکنم منم که قرب به خدا پیدا میکنم با اختیار خودم، بعد به خدا پیدا میکنم یعنی دور میشم از او با اختیار خودم. ببخشید اگر اختیار با تو بود، پس چرا تو گاهی اوقات کاری رو میخوای انجام بدی ولی موفق نمیشی، و گاهی اوقات دوست داری یه چیزی نشه ولی میشه؟ اینا یعنی چی؟ یعنی تو نیستی. این که بعضی ها از اون ور افتادن، گفتن همش خودشه، همش خودشه و ما هیچیم، اینا تقصیر ندارن بندگان خدا اینا چیز ذهنیتی پیدا کردن. من واقعا ما رو تخطیه نمیکنم. آری اونجایی اون بحث تختهی پیش میاد، اون بحث از اون حرفا پیش میاد که حالا میگه حالا که همش تویی، بنابراین ما رو به ظلم میاریم، میگم این ظلمم خودتی. نه، اینجا دیگه حریم باید قائل شد، باید حد یقف قائل شد، باید حد فاصل قائل شد. نه، بالاخره تو هم یه چیزی هستی، اما تو یه ذره که میری جلو باید بهش میگه که خب کی فلانی رو موفق کرد به فلان کار خوب؟ راست میگه، خداست. کی توفیق نداد به فلانی که راه درست رو تشخیص بده؟ باور کنید راست میگه، خداست. حتی اون جاهایی که ما اختیار داریم هم باز امام سجاد میگه خدا تو باش، منو ول کنی نگرانم گزینه بدو تیک بزنم، تو عوامو داشته باش. مکرر اینو خوندیم دیگه، شما حفظ شده باشید این بند چهار دعای نه رو که ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا و اختیارها. خدا وقت سر دوراهی دین و دنیا قرار گرفتیم و متا وقف و متا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا. ما هر وقت سر دوراهی دین و دنیا گرفتیم، تو بین نفس و اختیاری که داره حضور داشته باش، تنهاش نذار این نفس رو. چرا؟ چون اگه این کار کنی میره سمت باطل. اگه تو ولش کنی باور کنید خدا باید باشه. ما حضور خدا رو، توفیق خدا رو نیاز داریم. امام میگه تو ما رو از خودت دور نکن. حتی تو این عبارت نمیگه مثلا یه جوری بگه که ما اینجوری حداقل نفهمیم، خدای تو ما توفیق بده ما از تو دور نشیم، اینجوری صحبت نمیکنه. میگه تو ما رو انگ از خودت دور نکن. تویی. هر وقت ما اینو فهمیدیم کار درست میشه. هر وقت ما اینو فهمیدیم که کمپلت همه چیزمون به دست خدای متعال، چه هدایتمون چه شقاوتمون، کار درست میشه. و خدا شاهده من این رو جدی با تمام وجودم لمس کردم، دارم به شما میگم. اینکه میگم با تمام وجودم لمس کردم یعنی با تمام باورم که گریه و تضرعی که ما به درگاه خدا متعال میکنیم نقشش اینه. شما وقتی تو احوالات بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم واقعا مطالعه میکنید، میبرید اینا چه مصیبت هایی تحمل کردن تا اسلام پا گرفت. اما وقتی میبینید بعد از پیغمبر اکرم نقطه مقابل امیرالمومنین قرار میگیرن و تا آخر عمرشون هم بیعت نمیکنن، نگران باید شد. یعنی اگر از حقیر بپرسید، من با استعانت از اون چیزی که از حضرات یاد گرفتم دارم میگم، ما همیشه باید زار بزنیم، بلکه او رحمش بیاد و ما رو توبا ادناعک. این جدیست این قصه. کم بودن برای بچه های جبهه که الان اینجوری شدن چپ شدن؟ نبودن. پاشم قد شده طرف ما کمپلت چپه. 8 سال دفاع مقدس اون همه کار کرد، از زن و بچه دور موند، یه پاشم داد، ولی الان تو دانشگاه حرفی اونجوری میزنه. خدا رحمت کنه مرحوم اطلاع مجتهدی رو، یه وقتی به ما میگفت صحبت سر آقایت به خیری بود و از این حرفا، اسم نبرد ولی ما تقریبا فهمیدیم کیه. میگم ما یه همه حجره‌ای داشتیم، این خیلی نوله نماز شب و آی مجتهدی میگفت، جوون که بودیم حجره داشتیم، یه همه حجره‌ای من داشتم، اهل نماز شب، اهل فلان، اهل بیزار فلان به همون. میگفت همین چند وقت پیش ریشاشو تراشید، بعد یه وقت منو دید مسخره میکرد، گفت نماز شب میخوندیم. باور کنید این ایشون تعریف به نماز شب خوندن های تو حجره پوزخند میزد. خب این چی میشه که اینجوری میشه؟ آری شما بیایید کنکاش بکنید میگید حب دنیا رأس و کل، همه رفع درسته، اما این حب دنیا به خیلی ها خودشو نشون داده. چرا اونا نخوردن زمین؟ خب اونا تصمیم گرفتن. و ببخشید تو اون تصمیمی که گرفتن کی کمکشون کرد؟ بعد این که قرآن کریم میفهمد وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خداست که بین انسان و قلبش حائل میشه. این حائل شدن بین دل انسان، اون تصمیمی که میگیره، خدا میگه منم. بعد میگه خب واقعیتی که وجود داره گویا شیطانم حائل میشه. میگم تو درست میگی، اما چی میشه که خدا برای بعضی حائل میشه برای بعضی نه؟ من با تمام وجود دارم به شما میگم این عبارت محضرتون که عرض کنم دعای 48 که ولا ینجینی منک الا التضرع الیک، باید جدی گرفت. منو نجاتم نمیده از تو اگر تضرع به درگاه تو. باید تضرع کرد، هیچ راهی نداره، باید همیشه دست بالا بود و از او خواست. شما ما که داریم میبینیم بعضی از تو بود پیدا کردن بعد از قربی که ما از اونا سراخ داشتیم، نماز شب و جبهه و جواب و فلان و همون احفا، ولی الان تو بود دارن. یا اولا تو با ادنا انگ من خدا شاهده نمیتونم به راحتی حکیم دانه این سایه آخر سوره تکویر که مکرر براتون خوندم، ولی چه کنم امام سجادتون هی تکرار میکنه، منم باید اون رو تکرار کنم. و اگر هر روز یک نفر بیاد این نفر در گوش من اعوانی بخونه، خدا شاهده هر روز استقبال میکنه، هر روز. حالا چه برسه که من هفته یه بار بخوام بگم فین هو الا ذکر للعالمین، این قرآن نیست مگر ذکر برای تمام عالم. بعد میگه حالا فکر نکنید برای تمام عالم، لمن شاء منکم من یستقیم، برای اون دسته از اهل عالم که خودشون بخوان که تو مسیر درست قدم بردارن. بعد آیه آخر میگه راستی و ما تشاؤون، شما هم نخواهید خواست الا ان یشاء الله رب العالمین، مگر اینکه خدا رب العالمین بخواد. یعنی خواست من رو متوقع به خواست خودش میکنه. میگه جواب نگیرت فکر کنی تو خودت انتخاب کردی رفتی گزینه دور الان سمت خودت، تا تو من نخوام تو نمیخوای. اینکه ما شب و روز امام سجاد به ما یاد میده در دعای شیش که وملع لنا ما بین طرفین حمدن و شکرا، دو طرف شب و روز من رو پر کن از حمد و شکر خودت، چون الان که تو مسیر درست هستم چون تو خواستی. ما باید شکر تو رو به جا بیارم، نه حمد تو رو به جا بیارم، چون خیلی ها نیستن. این چهار تا الحمدلله رب العالمین صبح که امام صادق فرمود و چهار تا هم شب، و بهتون گفتم چیه قصه، من هم بهتون میگم. اینو البته مرحوم شیخ عباس قمی محضر شریفتون که عرض کنم در اگه داشته باشم پاک میشه گاهی اوقات، اینو مرحوم شیخ عباس دارم به فضل خدا، مرحوم شیخ عباس قمی در ذیل اعمال شب و روز و ایام هفته تو مفاتیح اینو آورده. یاد کردید که قطب راوندی از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، قطب راوندی همین بزرگواری که تو صحنه بزرگ اونجا دفنه، آدم بسیار با معنویتی بود، ایشون از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده که رسول خدا فرمود که هر کس صبح کند و چهار نعمت خدا را یاد نکند، میترسم که این نعمتهای خدا از او زائل گردد. تأکید میکنم عده‌ای تو این نعمات غرق بودند، اما الان ما داریم میبینیم که نه تنها غرق نیستن بلکه نقطه مقابل کمپلت چپ کردن. حضرت میفهمد من میترسم که اگر شما شکر این نعمت رو هر روز به جا نیارید، این نعمت ها از شما زائل بشه. گوش کنید چی شد؟ هر کس صبح کند و چهار نعمت خدا را یاد نکند، یعنی هر روز، میترسم که این نعمت های خدا از او زائل گردد. اونا چیه؟ ایناست. حالا ما امام صادق چی فهمود ما؟ چهار مرتبه صبح و چهار مرتبه شب بگیم الحمدلله رب العالمین، اما نگرفتیم این الحمدلله هر کدومش کجا رو داره میزنه. حالا اینجا من دارم به شما میگم، حضرت فرمایش میکنه الحمدلله الذی عرفنی نفسه ولم یترکنی عمیان القلب. حمد مخصوص اون خداییست که من رو به سمت خودش هدایت کرد. چی شد؟ عرفنی نفسه، خودش رو به من شناسوند که آقا من هستم، خدای تو هستم، و من رو آدم کوردل قرار نداد. الان بعضی کوردلن دیگه، رسما هیچ خدا رو قبول ندارن، باور ندارن، خیلی شنگول، خیلی خوشگل خدا رو قبول ندارن. این فکر کنه برای اینکه زیر بلیط خدا نره بهترین گزینه اینه که صورت مسئله رو پاک کنه. دیگه نمیفهمه دیری از اون گذره پوست به دباخونه میفته. حالا تو پاک کردی مثلا زارن، چی شد؟ پاک شد. این امام حضرت فرمود خدا رو هم کنید برای اینکه خدا شما خودشو به شما شناسوند و شما رو کوردل قرار نداد. یک. دو. الحمدلله الذی جعلنی من امت محمد صلی الله علیه و آله. و همین الان که من دارم صحبت میکنم، جمعیت این کره زمین حالا بیش از 8 میلیارد، حدود 8 میلیارد خورده ای، از بین همه اونا ما به سمت پیغمبر اکرم هدایت شدیم. اهمیت قضیه همون اول دعای دوم صحیفه سجادی است که امام اونجا میفهمد والحمدلله الذی من علینا به محمد نبیه صلی الله علیه و آله و سلم دون الامم الماضیه و القرون السالفه. هم مخصوص اون خدایی که نعمت بزرگ پیغمبر اکرم به ما داد و این نعمت رو به امم قبلی نداد. و چون کار پیغمبر اکرم یعلمهم الکتاب و یزکیهم، معنیش اینه که بهترین معلم در طول تاریخ بشریت مال ماست. یعنی اگر کسی دنبال معلم نخبه است، خدا اینو بهش داده، فقط کافی او پایین درس این تعالیم او بشینه. اما چجوری باید بشینه؟ اونجوری که حضرت خضر به موسی گفت، یادتونه؟ در سوره کهف حضرت موسی گفت آقا به ما اجازه بده ما با تو همراه بشیم، سفر میکرد دیگه از دخیز. هل اتبعو که الا ان تعلمن مما علمت الرشد، ما با تو همراه بشیم تو این مسیر رشد استفاده ای بکنیم و اینا. خضر به او گفت انک لن تستطیع معی الصبر، تو هم باشی نمیتونی صبر بکنی. او اصرار کرد نه بذار من با تو همراه باشم، ستجدونی ان شاء الله صابرا ولو اسیلا که همراه، بعد ان شاء الله صبر میکنم و از امر تو اسیان نمیکنم. او چی گفت؟ گفت فئن تبعتنی، این شاگرد نسبت معلم باید اینطور باشه، فئن تبعتنی فلا تسالنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکر، اما من هیچ سوال نکن آی چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا سگ نجسه، چرا ما نباید گوشت خود بخوریم، چرا شراب که مثلا حال و حول میکنیم نباید حرام باشه، چرا حرف نزن، فقط اطاعت کنم یک کلام ختم کنم. فئن تبعتنی، اگر میخوای تبعیت از من بکنی حق نداری سوال کنی، فقط باید متعبدانه بپذیری. حالا او ولی خدا بود که از من سوال نکنه، نسبت به خود خدا که به طریق اولا. این روحیه تعبد باید در بحث تعلیم و تعلم موج بزنه. تعلیم و تعلم نسبت به خدا و ولی بزرگوار خدا ها، نه معلم ریاضی. چون معلم ریاضی، ریاضی هم میخوای یاد بگیری، باید نسبت به ریاضیات نسبت به استاد تبعیت داشته باشی دیگه، تعبد داشته باشی دیگه، تو فضای ریاضیش نه تو فضای دیگه. چون میگم بلد ریاضی هم، ولی خدا بلد راهه. ما اگه تعبد نداشته باشیم هی آی چرا اینجوری، چرا اونجوری، بیا ته چرا اینجوری، چرا اونجوری، اینه که کمبلت بیدین شدی، قبلا اینجوری نبودی، یه دو تا حرف تو فضای مجازی شنیدی، دو تا نفسم کمک کرد، شیطان هم که قلم رو کلت سوار بودن حرفا چپ کردی. این نکته مهمیه. سومیش، الحمدلله الذی جعل رزقی فی یدیه ولم یجعل رزقی فی عید الناس. این سومیه، هم مقصود خداییه که رزق منو به دست خودش قرار داد و منو حواله به دیگران نکرد، چون این ذلت دیگه. ای هر روز میری در خونه فلانی، هر روز میری در خونه بهمانی، ما اون وجهه که جامد امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود آب روی تو جامده، یعنی بسته است مثل یخ. ما او وجهه که جامد، آب روی تو جامده بسته است، چی آبش میکنه؟ فرمود دکتر رو سوال که بری از دیگران بخوای قطره قطره داری آبش میکنی. حالا این رزق منو دست فلانی قرار بده، هی باید ما وجهمو آب کنم، ذوب کنم. بعد از یه مدت میبینی دیگه چیزی از این جامد بودن آب روی من هیچی نمونده. ولی انسان هر بار که میره پیش خدای متعال عزت پیدا میکنه، چون ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. آب پیش دیگران میره نه. این امام زمان حمد خدا رو به جا بیاره که رزقش رو خودش متکفل شده رزق تو. الحمدلله الذی ستر ذنوبی و عیوبی ولم یفضحنی بین الناس. حمد مخصوص اون خداییه که عیوب من رو پوشوند و من رو مفتزح نکرد، رسوا نکرد نسبت به مردم. در روایت داره که من قبلا عرض کردم اگر خدای متعال عیوب انسان‌ها رو و مؤمن نمی‌پوشوند، کسی حاضر نبود جنازه اون یکی رو دفن بکنه، اینقدر بیزار می‌شد از او. ما تو بین هم دیگه میگیم به بچه آدم خوبی، آی اسلامی، آی زهیریان، آی فلانی، چه آدمای خوبی. یعنی اگر واقعیت من اعوانی رو خدای متعال بریزه بیرون، معلوم میشه که من چه کارم، دیگه دیگران جرأت نمی‌کنن بدن منو دفن کنن، اینقدر بیزار میشن از من. لذا متقین کیان در اون خطبه 193 نهج البلاغه، یه نفر جلوشون ازشون تعریف کنه ماشاءالله ماشاءالله تو، آ شما که الحمدلله خوب انف، سری میدونی چی میگن؟ این حضور خدا رو اینطوری درک میکنن، به خدا میگن که خدایا من خدا میشناسم و انت اعلم به منی و تو از خودم هم به من عالم تری، لا تو آخذنی به ما یقولون. خطبه 193 رو دارم منو به واسطه اون چی که اونا میگن مؤاخذه نکن. چرا این نفر به خدا میزن آدم با تقوا؟ الان فلانی من تعریف کرد، یه این آدم با تقوا تا این تعریف رو میشنن که خدایا لا تو آخذنی به ما یقولون، منو به خاطر اینکه اینا گفتن مؤاخذه نکن، چون خود خودش میشناسه. بعد البته چون خدای او کریمه میگه وجعلنی افضل مما یظنون، از اون چی که اونها فکر میکنن منو بهتر قرار بده. یعنی من خودم میفهمم که باید خوب باشم، او اینجوری منو فکر میکنه، تو از اون چی که او فکر میکنه بهتر قرار بده. آدم با تقوا اینجوریه، اما آدم بی تقوا نه، تو ازش تعریف کنن قند تو دلش آب میشه. قند تو دلت آب میشه اصلا نشانه خوبی نیست، در جریان باش. اینا که حتی تعریف کنن تو باید بغض کنی. ای خدا من شرمنده‌تم، این فکر میکنه من خوبم، من که خدا میشناسم. اونجا یه داد بیجا زدم سر زنم، اونجا یه حرکت خلاف علی بچه‌م کردم، زارب خوردم تو گوشش کبود شد. اونجا یک نفری حرفی رو زد من متکبرانه عمل کردم. اونجا وقتی تو رانندگی داشتم میرفتم فلانی یه ذره سمت من اشتباهی غفلت کرد، اسبم خورد شد، معکوس کشیدم رفتم جلوش، اصلا دهنم در مدش گفتم، یا نه یه نگاه غضب‌آلود بهش کردم. اگه خدا میشناسم اینا هیچ کدوم اونای منو ندیدن. رحمت هم مخصوص اون خدایی است که عیوب منو باز نکرد، آشکار نکرد، من رسوا نکرد. این 4 تا الحمدلله رب العالمین صبح و 4 تا شب به حسب ظاهر ظهور در این 4 تا داره که الان اینجا حضرت دیگه دونه دونه مصداقا بیان میکنه. خب همین حرفا کجا شروع شد؟ همه این حرفا از اینجا شروع شد که تا اون نخواد ما نمیخوایم. والله به خدا ما هم در اختیاری که داریم میایم زیارت از معصومه، یا اون یکی میره یه جای دیگه، تو این هم بازم اونه. و ما تشاؤون الا ان این یعنی چی؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، یعنی تا خدا نخواد شما نمیخواید، بنابراین باید تضرع کنیم یا بخواه. این تضرع که این نقشش برجسته است. و اون قضیه اون شهید بزرگوار رو مکرر به شما گفتم و خدا شاهده من مکرر این رو هر وقت یاد میکنم منقلبم، که رهبر بزرگوار انقلاب در بین عده‌ای از شعرا داشتن صحبت میکردن، یه خاطری از یکی از این کتابای جبهه و شهادت نقل کرد که معاونین این فرمانده شهید شده بودن، از بچه های اطلاعات بودن، تخریبچی بودن. بعد این یه شب خواب معاونش که شهید شده بود میبینه، میگه چرا من شهید نمیشم؟ گیر من کجاست؟ اونا میگن عشق. اون کسانی که الان زندن همرزماش، میگفت بعد از این قضیه ما دیگه او رو آروم نمیدیدیم، همش گریه میکرد. بعد توی یه منطقه عملیاتی بودیم، یه دفعه برگشت گفتش که فلان این بویی که من استشمام میکنم شما هم احساس میکنید؟ گفتن نزار خمپاره اومد پرید. حالا این بو چی بود؟ از جنس همون بویی بود که تو حدیث شریف کسان میشنویم انی اشم اندک رائحه طیبه. عطر که نزده بود پیغمبر اکرم بوی عطر عود کلون پیچیده باشه، رائحه داره پیغمبر اکرم. این رائحه رو کی استشمام میکنه؟ جابر چطور قبر مطهر سید الشهدا رو پیدا میکنه؟ اولنی کوره نابیناست. امام حسین رائحه داره. این بوی سیب و حرم حبیب و یعنی که جوک نیست، که طبع ذوق شعری صرف که نیست. این رائحه رو عده‌ای درک میکنن، نه تو بری به ذریع عطر سیب بمالی. این بو رو عده‌ای استشمام میکنن. اما وقتی من بعد از خدای متعال دارم، بند به این عالم ماده هستم، از مجردات هیچی حالیم نمیشه. اما امام میفرماد این طمع رو نسبت به اون خدای کریم داشته باش. الان که در عالم ماده هستی وصله به تجربه. یه وقتی آقای امامی کاشانی تعریف میکرد، اینو من با یک واسطه دارم میگم ها، یعنی ما یه هم بحثی داریم، یعنی حالا علیکم بنده خدا رفته تهران، ما قومیم الحمدلله، ایشون یه پدری داره خیلی با بزرگان معنوسه، آقای مشکوری، پسر آیت الله مشکوری نجف، که تو نجف یلی بود آیت الله مشکوری. این پسرش پدر این رفیق ماست، این رفیق ما نوشه، با علما خلاصه دمپره خیلی، یعنی علاقمندم است. ایشون میگفت یه بار پیش آقای امامی کاشانی بودیم، البته این که الان دارم تعریف میکنم خود این رفیق امام پیش پدره با هم رفته بودم شاه امام کاشانی، یعنی خودش میگفت برای من، میگفت آقای امام کاشانی یه خاطره تعریف کرد. گفت بعد منقلبم بود تعریف میکرد. اما آیت الله امام کاشانی تهران گفت به جوانی اومده بود پیش من، گفتش آقا یه سوالی دارم خدمتتون، به یه مشکلی خوردم. گفت بله بابا جان بفهم چی میگی. گفت آقا مدتیه که دارم میبینم خودم جلوتر از خودم دارم راه میرم. این به تجرد روح رسیده بود. مرحوم آیت الله قاضی استاد مرحوم آقای بهجت و استاد مرحوم علامه طباطبایی اینا، او اولین باری که به تجرد روح رسیده بود خودشو در مقابل خودش دید، دید اینجاش یه خاله مثلا یا فلان جاش هرچی. گفت تا اون موقع نمیدونستم اینجام یه خاله، تا خودم رو دیدم. ماها روزی هزار بار جلو آینه ایم، او به تجرد روح میرسه. آقای امام کاشانی گفت این جوان اومده بود گفت آقا من این قضیه رو میبینم، خودم رو در مقابل خودم، باید چی کار کنم الان وظیفه الان چی؟ آیا الان باید کاری رو انجام بدم؟ آقای امامی منقلب شد گفت جوان تو باید به من بگی چی کار کردی اینجوری شدی؟ گفت آقا من فلان ذکر رو میگم، حالا الان فلان در این مقام نیستیم اونو بگیم که او چی میگفت. بعضی ها فکر میکنن این میرن میگن خبری نمیشه ناامید میشن، اون پله اول تقواست. بعد آقای امام کاشانی گفت همونی که میگی رو ادامه بده. الان ادهی حالا این نه این تجرد موضوعیت داشته باشه ها، تیل عرض که من یکی ثانیه اینجا مشهد باشم، یکی ثانیه اینجا کربلا باشم، اینا موضوعیت نداره، چون نشانه قربه آدم دلخوشه. یه خوب ظاهرن یه سری راه رو درست رفتم، یه چیزایی زد بیرون از ما، محبت خداست که انسان رو دلخوش میکنه. یه خوب ظاهرن الحمدلله من یه قربی ایجاد شده و خدای بزرگی کرده در حق من، یه تفضلی کرده، این رو یک نشانه تلقی میکنه از برای اون، وگرنه اینا که اصلا موضوعیت نداره. که بعضی فکر میکنن اینا مهمه که من تیت عرض داشته باشم، نمیدونم تجرد روح داشته باشم، اینا خدا شاهده اصلا اصل نیست، اصلا اهمیت هم نداره از این حیث. اونی که اهمیت داره قربه به خداست، این چون یک نشانه از اون قربه آدم دلخوشه. بعد وقتی ادامه میده اون مسیر رو با اخلاص، اون موقع حالاتش بهترم میشه. این که امام برمیگرده در این عبارت میفهمد و لا تو با ادنا انک، اینو خیلی ساده نبینیم. تو همین حرم از به معصومه خدا شاهد عده ایشون رو میبینن. این آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر حضرت آقا ایشون تعریف میکرد، میگفت یک بار با آیت الله خوشبخت گفتم که آقا شما میاد اینجا حرم امام رضا چیکار میکنید؟ فلان چیز رو میخونید؟ نه. به همان چیز رو میخونید؟ نه. و چیکار میگوی؟ چی با حضرت حرف میزنیم، حضرت هم فرمایشات رو مطرح میکنن، خداحافظی میکنن. این آقای محمدی گلپایگانی بعد از فوت مرمای خوشبخت میگفت. یه بار من خودم از ایشون سوال کردم، نشسته بودیم بالا سر حضرت، پایین پای حضرت ببخشید، گفتم آقا جون امام رضا کجاست؟ گفت همینجا. گفتم آقا جون یعنی چی همینجا؟ گفت بالا زری. بعد ایشون میگفت امام رضا دلش برای بعضی تنگ میشه، حتی این رو ما قبلا از مبانی دریافت کردیم که در مورد امام سجاد نکاتی رو گفتم که ادعای شیعیانش اومده بودن دم در، جوری گله کرد که نزدیک بود بخوره زمین، دلتنگ میشه نظرات برای شیعیانش. این چجوری که او رو میبینه من نمیبینم؟ همین حضرت فاطمه معصومه رو بعضی ها رؤیت میکنن، خیلی جذابیت داره. چون من یه قربی به حضرت دارم ظاهرن، و قرب به حضرت یعنی قرب به خدا دارم. این عبارت میگه خدا یا لا تباعدنا انک، ای اون خدایی که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین رو گفتی، بیا و تو را هرکی دوست داری، ما رو قرب به خودت قرار بده نه بعد از خودت. لا تباعدنا انک. این مسائل رو باید تقویت کرد. وقتی من چشمم هر جا میگرده، دهنم هر چی رو میگه، گوشم هر چیزی رو میشنوه، نباید انتظار داشتم گوشم مجردات رو الان شنوا باشه. به حضرت عباس گوش بعضی چیزایی رو میشنوه که ما نمیشنویم. به جان خودم قسم راست میگم، چش بعضی چیزایی رو میبینه ما نمیبینیم. بعضی ها بدون اینکه صحبت بکنن با طرف مقابل حرف میزنن و از طرف مقابل چیز میشنون بدون اینکه زبونشون تکون بخوره. من سراغ دارم به شما میگم، دهنش بسته است، طرف مقابلش هم دهنش بسته است، با هم حرف میزنن، بعد از حرفای هم دیگه اوقات گریه میکنن، اوقات میخندن، بعد پا میشن میرن. خدا شاهده من داستان تعریف نمیکنم، شما تو این مدت اصلا از این چیزها از من سراغ ندارید. من میخوام از کیلویی صحبت بکنم، خودم هم از خودم سراغ ندارم، اصلا بدم میاد از این بازی ها. اونه که دارم میگم این حقیقته. همین شهید مدنی که شما الان تو حرم مطهر دفنه، داستانش با یک نوجوانی که ایشون رفته بود جبهه، با یک رزمنده، یک نوجوان بسیجی که خیلی اهل حال بود، معروف بود و بعدم شهید شد، معروفه که با او با هم دیگه حرف می‌زدن اینطور. بعد شهید مدنی وقتی این رفت قلوب اشک می‌ریخت، فهمیدن که این قراره بپره و پرید، و شهید مدنی هم پرید با تمام وجود. من قبطه می‌خورم به جان خودم قسم به این شهید مدنی با تمام وجودم. یعنی من نمی‌دونستم اولا، قلوب خیلی و خیلی وقت من نمیدونستم اصلا شهید مدنی اینجاست. این که آدم به سن پیری برسه، یعنی طول عمرو داشته، خب این مطلوبه. انتو تیل عمری در ادعیه ماه مبارک رمضان میخونی. بعد آدم پیر بشه، بعد با پیری با شهادت بره، این دیگه آخر تفضل خداست. به نظر آدم سن حبیب ابن مظاهر رو داشته باشه، یه عمر بندگی خدا رو بکنه، بعد تو همین عالم ماده به تجرد برسه، بعد در راه حسین ابن علی شهید بشه. مرحوم کشی در رجال خودش تعریف میکنه از شخصی به نام، اسمش چی بود خدایا، اسمش یادم رفت. این در رجال کشیه، اینی که دارم میگم رسمش یادم اومد به شما میگم. میگه یک بار میثم تمار و حبیب ابن مظاهر در جمع قبیله بنی اسد که یک منطقه بود جمع میشدن، گرده میگرفتن، حرف میزدن، این دوتا به هم رسیدن. کی؟ میثم تمار و حبیب. اینا هر کدوم سوار بر اسب بودن، حبیب داشت مثلا سمت شرق میرفت، این داشت سمت غرب میرفت، این دوتا به هم برخورد کردن. اینی که داره تعریف میکنه میگه جوری به هم نزدیک شدن که گردن اسب حبیب خورد به گردن اسب میثم. حالا این کسانی که الان توی این جمع قبیله بنی اسد هستن دارن میشنون حرفای این دوتا با هم رو. یه دفعه حبیب رو کرد به میثم، گفتش که دارم میبینم پیرمرد خربزه فروشی رو که نشون میده میثم تمار که بوده خربزه فروش هم بوده، که در فلان منطقه نام میبره، او رو به دار میآویزند و شکمش رو بالای درخت در حالی که دار ریختن میشکافند در راه محبت مولای خودش علی ابن ابی طالب. حالا مردم دارن گوش میکنن، حالا حاجب و جوجی دارن گوش میکنن، چی داره میگه دریوری؟ از حبیب مثلا آدم و فلانی و اینا انتظار نشتن مثلا. میثم هم نگذاشت نبرداشت، برگشت گفت دارم میبینم پیر مردی که موها گیسوانش گیسوان بلندی داره و در محبت پسر دختر رسول خدا به شهادت میرسه و سر او رو میبرن و در کوفه میگردن. اینا این دوتا حرف رو به هم زدن و رفتن، او سمت خودش اونم سمت اون طرف گلش میرفت. اون کسانی که اونجا حضور داشتن اینجوری گفتن، گفتن عجب آدم های دروغگویی بودن این دوتا. یعنی این دوتا از آینده هم دیگه خبر دادن، علم منایا داشتن، منایا از آینده خبر میده. مدتی گذشت، این شخصی که الان تو رجال کشی داره از اون نقل میکنه، این میگه دیدین روشید حجری اومد، این همی که دیگه از خواص اصحاب امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، گفت میثمو ندیدید، میثمو حبیبو ندیدید؟ گفتن چرا بابا، الان اینجا بودن، این حرفا رو به هم دیگه زدن، عجب آدمای دروغگویی بودن اینا. روشید گفت خدا رحمت کنه میثم رو، یادش رفت که بگه اونی که سر حبیب رو میاره 100 درهم جایزه بیشتر میگیره. اینم رفت. اینا گفتن این از اون دو تام دروغگو در بود. بعد این شخصی که الان کشی در رجالش داره تعریف میکنه میگه خیلی طولی نکشید که ما این اونی که اینا گفتن دیدیم. بعد تو در این عالم دنیا اون مدت عمری که داری اینجوری زندگی بکنی، به این حالات برسی، چه شده چیزایی حضرت فاطمه معصومه رو ببینه، بعد به تجرد روح برسی، بعد رائحه خاصی هم استشمام کنی، بینیت هم حساس بشه به این چیزا، این یعنی سبک شدی، یعنی رقیق شدی، یعنی تو دیگه وقتی از این دنیا بری اون ور دیگه خیلی برات غریب نیست، تکراریه، خیلی هول نمی کنی. بعد با شهادت از دنیا بری، این دیگه آخر قصه است. خب چی جوری باید به این جایگاه رسید؟ امام میفرماد ولا تو با ادنا انج، مادامی که ما نسبت به خدا بعد داریم هیچ کدوم این خبرها نیست. انا شما بند شکمیم، بخور بخور خودمون رو داریم، بند فلان چیز هستیم، بند مهمان چیز هستیم، نه اینکه اونا نیاز نیست، بندش نباید. این که طرف میره تو خونه خانومش هنوز غذا درستی فلان درست نکرده قر میزنه، یعنی چی؟ نه خداییش، این یعنی چی؟ بیچاره روی سرازیری هستی، هنوز نفهمیدی؟ الان خونه پر، عمر ما چند ساله؟ تو بگو 80 ساله نفران عمر کنه میگن خب عمرش کرده، تو 40 رد کردی هنوزم حالیت نیست؟ یعنی سربالایی رو تموم کردی، اما رو سرازیری هستی، هنوز هم همونی که هستی هستی، ول نمی‌کنی، فرصت تموم شد. تو سن و سال تو بودن مکاشفه داشتن، تو چی؟ تو الان چرا وقتی آیات قرآن کریم رو میخونن محزون میشن متقین؟ اما اللیل فصافون اقدامهم یرتلون القرآن تهدیلا یحزنون به انفسهم، جان خودشون رو با این آیات محزون میکنن. یعنی تو اگه همین الان دنیا بری چیکاری؟ شب 27 ماه مبارک رمضان امام سجاد از اول مغرب تا دم صبح چه ذکری رو میگفت یادتونه؟ تو مفاتی هست شب 27 ماه مبارک، صاحب این کتاب از سر شب تا خود صبح هر از گاهی مدام این ذکر رو تکرار میکرد. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور، خدایا تجافی روزی من کن از این دار غرور، یعنی دنیا. تجافی یعنی چی؟ بهتون بگم تجافی. همین که تو نماز دارید کاری باید اینجوری میشینید، اگه دیر رسیده باشید به امام، اینو میگن تجافی. یه خدا یه همچین چیزی روزی من کن که تا گفتی بیا ساک دستم به پا میشم، حالا هنهون کنم از جا میرو، اصلا من آماده هم، یعنی آماده، اینو روزی من کن. خودم میگم آیا اوانی آماده ای؟ یا وقتی اومد میگی یه دو رکعت نماز غذا داشتم اینو بذار بخونم؟ آقای اوانی آماده ای؟ یه فلان بدهی رو داشتم بذار اینو بنویسم حداقل اگر مردم. چه کسی تو این مایه ها میگرده؟ کسی که قرب به خدا داره، کسی که بعد داره، اصلا انسان فکر نمی کنه. فرماد ولا تو با اذنانک، ما رو از خود دور نکن.
برادران بزرگوار، خواهران گرامی، یه مقدار روی این حرفا فکر کنید.
چرا شما خانم ها از این مسئله نمی‌بینید؟ خیلی حرف گنده تر دهنم زدم، معذرت میخوام، بیخیال این حرفا. اصلا من میگم اونم ملاک نیست. چرا این حس رو در خودم درک نمی‌کنم؟ چرا این افراد رو آتیش باستاده نیستم؟ چرا بیقرار نیستم؟ چرا آرومم؟ هیچ دغدغه‌ای ندارم؟ چرا یه عشق نیمه شب ندارم؟ من دارم داد میزنم این حرفو بین خودمون. چرا یه قلوب قلوب عشق؟ حضرت آقا رو برید تو خاطراتش نگاه کنید که مثلا یه شب شهید مطهری اومده بود خونشون، صدای بلند زجه اون نیمه شب نمیذاش بخوابه. اینا رو خدا برمیداره میبره. من و شما اینجوری نیستیم. چرا؟ چرا من یه مقدار توی این مایه ها نمیچرخم؟ چرا من این عبارات امام سجاد رو نیمه شب نمیخونم اشک بریزم؟ بگم خدایا ولا تو با ادنا انگ، خدای سنم تموم شد، هنوز تو این مرحله هم. مرحوم محمد تقی 13 سالش بود مکاشفه داشت، من هنوز اینجام. و چرا زار نمیزنم؟ چرا من اشکم نمیاد؟ خدا شاهده من هر وقت این شعری که حضرت آقا خون منقلب شد، من هر وقت میخونم منقلبم، هر وقت تو ذهنم میگذره منقلبم. که پشت قاب یک بسیجی شهید عکسش و مادرش از میخونه، پشت قابش این شعر آقا داشت میخوند: ما سینه زدیم بی صدا گریدند، باریدند، از هر آن چه دم زدیم آنها دیدند. ما مدعیان صفحه اول بودیم، به مردم میگفتیم آقا فلان، از آخر مجلس شهدا را چیدند. چرا هنوز خدا ما رو نچیده؟ خدا به بابا زبه ما رو بچید. خدا ما بچه بودیم، همه می‌نوشتن ادب آداب دارد، ما می‌نوشتیم شهید سعید است، شهادت سعادت است. ما منتظریم ما رو بچینی، اما من خودم رو قرب به خدا ندارم، یه ذره قرب ندارم. انتظار بیجایی از خدا دارم، اما اینو میفهمم از این عبارات امام سجاد که خدا اگر بخواد قربم به من میده. من اگر دورم خودم بدم دورم، اما اینو که میفهمم تو اگه بخوای منو به خودت نزدیک میکنی. چرا من اون ارتباطی که باید با حضرت معصومه داشته باشم چرا ندارم؟ چرا امام رضا دلش برای من تنگ نمیشه؟ چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا من خاک بر سرم؟ سنم تموم شد. بعضی از دوستان ما زیر خاکن. خدا رحمت کنه آقای کیوانی رو. من هنوز خدای اینجام، یه فکری به حال من بکن. من اینو فهمیدم که باید تو بخوام که لا تو با ادنا انک، من از خودت دور نکن، من قرب تو رو میخوام. الان که تو دنیا اینو میخوام، میفهمم اگر الان من به تو قرب داشته باشم قطعا اونورم قرب دارم. اینو داد بزنید هر از گاهی، بگید خدای من تو رو دوست دارم، بیا منو دوستم داشته باش. این بدتر از این نمیشه که خدا مثلا با آدم بگه که یه جوری آدم بفهمه که خدا آدمو دوست نداره. این دیگه آخر قصه است. ناامیدی اینجاست به نظر، هرچند از ذات پاکش هیچ وقت نباید ناامید. خدایا ما از صحیفه سجادی یاد گرفتیم باید به فضل تو امیدوار باشیم. با تمام بدی هایی که داریم، این رو با تمام وجود فهمیدیم به فضل و رحمت تو. اولا میگیم الحمدلله که ما رو به سمت امیرالمؤمنین علیه السلام و اولاد طاهرین هدایت کردی. ما این رو فهمیدیم که در اوج اون چه که در لجن هستیم میتونیم به تو امیدوار باشیم و از تو بخوایم که ولا تو با ادنا انک، بلکه قرب خودت رو با ما مرحمت کن. خدا به حرمت امام سجاد علیه السلام که در اوج قرب تو بود، به حرمت این بانوی بزرگوار که آقا امام رضا به ما یاد داد که این بانوی با عظمت پیش تو شأن بالایی داره
به حرمت شأن بالای او ما رو به خودت قرب بده و از خودت دور نکن. قلب مطهر ولی بزرگوارت از ما راضی و خوشنود قرار بده. قلب مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو همه جوره از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای ما دلمون برای امام رضا تنگ شد، به زودی زیارت اون مولای با عظمت در حالی که او از ما راضی و خوشنوده و با معرفت روزی همه ما بفرما. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمی زدن ما بلد نبودیم، و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فضل خدا در محضر شریفشون هستیم به صلوات و درود.